این باغات باعث آبیاری اونها شده.
ارلستان از اولی که تشکیل شده در پای جوی آب اروله که قنات مشهور و بزرگی است، که میگن این قنات نیست، یک نهر زیر زمینی، پای این قنات درست شده. و محلاتی که اول پای این قنات درست شدن، سه محله اصلی فهره و کبودان و راهمیان بود. ترتیب محلات هم طوری بوده که اول دنبال آب میرفتن مردم، باغات هر محل، بعد خانه ها، بعد کشتزارها که ما بهش دشت میگیم. بعد دو محله دیگه درست شده، یکی بابالرها یا استان در شمال غرب ارزستان، یکی محل مون که قنات دو طبقش خیلی معروفه و این باعث جذب جهانگرد و جاذبه‌ای شده برای اینکه افراد بیان و این قنات دو طبقه را ببینن. بعد محل مهان که روستایی بودن در دامن کوهستان های جنوبی ارزستان، اونا برای اینکه امنیت داشته باشن و از امتیازات شهری بر استفاده کنن، اومدن در جنوب ارزستان و اونا اونجا ساکن شدن.
بیشتر اقتصاد شهرستان اردستان مبتنی بر کشاورزی و صنایع دستیه. در بخش کشاورزی در کنار غلات، معروفترین محصولش اناره و مهمترین صنعت دستی اون هم قالی بافیه. قالی و قالیچه های اردستان بیشتر جنبه صادراتی دارن و یکی از راه های تأمین درآمد این منطقه به حساب میان. دستان هنرمند زنان اردستان این هنر دیرپا رو زنده نگه داشته.
قدیما با مادرم میبافتیم، خودم بودم، مادرم بود، خواهرم بود، شاگرد میگرفتیم و میبافت. قالی پشمی بود، قالی من پایینی ها خود دیگه خوشحالیم دیگه.
مردم اردستان از قدیم به تحصیلات علاقه مند بودن که الان هم در سطح کشور نیروهای بسیار مؤثر و تحصیلگرده در زمینه‌های مختلف ما داریم.
شهرستان اردستان پرورشگاه عالمان بزرگ، ریاضیدانان، فقیهان و هنرمندان فراوانیه.
در کنار مفاخری که نام آنها در لیست مشاهیر این شهر آمده، نام آیت الله سید حسن مدرس از علما و نمایندگان برجسته مبارز و ضد استبدادی مجلس شورای ملی که یک چهره مذهبی و سیاسی ایران اسلامی است نیز به چشم می‌خورد که ایشان در روستای سرابه کچو از توابع اردستان به دنیا آمد.
خرم اصفهانی شاعر زمان ناصرالدین شاه که ظاهراً در اردیبهشت ماه به اردستان سفر کرده، در وصف اردستان میگه شد چو اردیبهشت، شد چو بهشت، گلشن و لاله‌زار اردستان، هر که خواهد زمی کند توبه، نگذارد بهار اردستان. در یک کلام اردستان شهر قنات است و قنوت و قناعت.
بیست و سی و سه دقیقه شنونده که برنامه کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ دیگه بر دیگه پرسش رو مطرح میکنم. نام قدیمی ترین مسجد دو طبقه یه تاریخ اسلام چیست؟ گزینه اول مسجد جامع اردستان، گزینه دوم مسجد امام علی اردستان، گزینه آخر مسجد تاریخی امام حسن بازار. اما با سامانه پیامکی 3558 در ارتباط بودید. خانم مهری اکبری از اصفهان نوشتن جواب صحیح مسجد جامع اردستان. آقای عباس سیلسپور از تهران گزینه ابر رو انتخاب کردن. آقای فلاح پارس از ملایر گزینه ابر رو انتخاب کردن. خانم صدیقه هاشمیه نوشتن مسجد جامع اردستان. آقای فرجپور از رانندگان پرتلاش کشورمون نوشتن که گزینه ابر رو انتخاب میکنم. آقای فلاح از شیراز هم گزینه اول رو انتخاب کردن. همچنان با ما همراه باشید، در فواصل برنامه پیامک‌های شما رو خواهیم خوند و بار دیگر سامانه پیامکی خدمت شما اعلام میکنم 3558. لطفاً با ما در ارتباط باشید تا حوالی ساعت 21 خدمتگزار شما این در کتاب فرهنگ.
با سلام، جواب مسجد جامع هست که به مسجد چهار ایوانه هم معروفه که دومین مسجد چهار ایوانه و کهن‌ترین مسجد جهان اسلام محسوب میشه.
برنامه خوب رادیو فرهنگ گزینه دو درسته. هوداد هستم، خدا نگهدار.
بله آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار در خدمت شما این با ادامه یه گفتگو.
خواهش مام، من قبل از اینکه حالا بریم سوال رو از جناب حسینی بپرسم، خواهش مام، البته فکر کنم خدمت آقای محمدی هم خواهیم بود، پژوهشگر محترم اردستان، یه نکته بگم. این در حقیقت کهن‌ترین مسجد جهان اسلام نیست، چون خب ما در جاهای مختلف ایران و جاهای مختلف کشور عربستان مساجد خیلی قدیمی تر داریم. ما از لحاظ سوالمون از این لحاظ بود که در ایران در حقیقت این مسجد چگونه بوده و کجا بوده و چجوری دو طبقه بوده و اینها، که حتما من الان پاسخش نمیگم، اما آخر برنامه حتما پاسخو خواهم گفت و توضیح مفصل خواهم داد. اما جناب حسینی، اماکن مختلفی در حقیقت اردستان وجود داره، شما هم میتونید اماکن رو توضیح بدید برامون، برای شنوندگان عزیز یه سری از اماکن در حقیقت اردستان رو برامون بگید، هم میتونید در ارتباط با خود اردستان صحبت کنید، هر جا که فکر میکنید مناسب تر هست حالا صحبت بکنید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. لطفاً آقای دکتر، خدمت شما عرض کنم که اماکن اردستان رو میشه به چند دسته تقسیم کرد.
بله.
یکی مساجدشه، یکی آب انباراشه.
بله.
خدمت شما عرض کنم یکم آثار مثل قنات و جایی که مربوط به حساب مربوط به دوره قبل از اسلامه.
بله.
چون همونجور که حضرت عالی مستظرید یه اردستان رو به چند دسته اومدن تقسیم کردن. یه سری میگن اردستان در زمان به دست سام پدر رستم بنا شده.
بله.
یکی دلایلشون هم اینه. برای مثال محققین اومدن میگن به این دلیله که به فرض شهر زواره که در مجاورت در قلب اردستان هستش نام برادر رستم تو شاهنامه.
بله.
یا خدمت حضرت عالی عرض کنم شهر مهباد.
بله.
این لقب میهندخت دختر رستمه.
بله.
یا قنات سهراب در محله محال، البته اینا جز آثارش هم هستش که من خدمتتون عرض.
بله.
میکنم قنات سهراب در محله محال اردستان منصوب به سهراب پسر رستمه،
یا هم زندان کیخسرو،
یا کیهان. بله. زندان کیخسرو.
بله.
یا خدمت شما عرض کنم یه مکانی هستش به نام در فرامرز در محله بابرهی که چند دهه قبل ساختمونی هم داشت که متاسفانه به دلیل عدم رسیدگی از بین رفت. میگن اینجا مقریه که مکانیه که پسر دوم رستم.
بله.
به نام ایشون.
بله.
به حساب نامگذاری شده. یا برزو روسای نزدیکی نیسان.
بله.
مرکز دهستان برزامند.
بله.
که اینم منصوب به نوه رستمه، نام نوه رستمه.
درست.
یا شیده نام یه روسایی در یک فرسوی جنوب غربی اردستان.
درست.
که اینم شیده نام پسر افراسیابه.
بله.
خیلی یا محل دیگه داریم، محل کبوکدان.
بله.
به نام درکاوه.
بله.
جایی که به نام کاوه آهنگر ثبت شده، یعنی مدعی هن که یه گروهی میگن کاوه آهنگر بچه اردستان بوده.
البته یه تحقیق شده بود، من نمیدونم حالا چند وقت پیش جناب حسینی، که اومده بودن مکانهای در حقیقت موضوعی که با اسم در حقیقت اسامی در شاهنامه هست، اومده بودن مکانها رو با توجه به اسم در سر تا سر ایران این تحقیق انجام شده بود و این جانمایی کرده بودن شاهنامه رو با مکانهاشون.
بله.
که یه سریش هم بخواه بردستان میخوره حتما دیگه.
ببینید برای مثال محققینی مثل آقای محیط طباطبایی دانشمندی بود خدا رحمتشون کنه.
بله.
استاد بزرگواری بودن. ایشون از اینایی بودن که مثلا مصر میگفتن که انوشیروان دادگر زاده اردستانه.
بله.
دلایلی هم آوردن زمان خودشون ثابت کردن که ایشون تو اردستان به دنیا اومده، مادرش اردستانی بوده.
بله.
حتی خواهر ایشون اومده بوده قنات موم به دست توسط خواهر ایشون
مرحوم استاد سید محمد طباطبایی که در برج طغرل دفن هستن و پسرشون هم الان رئیس آیکوم هستن.
خدا رحمتشون کنه.
بله.
یکی از افتخارات منطقه اونجا بودن.
بله.
مثلا ایشون خودشون محقق بزرگی بودن دیگه. شاید
بله.
خیلی از گفته‌های نوشته‌های من تألیف ایشون بوده.
بله.
ازشون...
از یکی از منابع اصلی که استفاده کرده استاد عزیز جناب حسینی برای نگارش کتاب اردستان جواهر کبیر همین نوشته‌های استاد محیط طباطبایی است. ممنونم جناب حسینی سیانکی. باز هم بر میگردیم و با شما گفتگو خواهیم کرد.
خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار. 24 دقیقه بخش بعدی برنامه رو با هم بشنویم.
تاریخ
یتو تخت سیاه.
به نام خداوند جان و خرد. مدرسه دانش. این مدرسه در سال 1277 شمسی برابر با 1316 قمری در تهران تأسیس یافت. میرزا محمد خان که از تربیت شدگان دارالفنون و معلم مدرسه رشدیه بود از وزارت علوم اجازه گرفت تا مدرسه به نام دانش بنا نهد. وی متعهد شد که از روی دستورالعمل انجمن معارف رفتار کند. انجمن معارف تشکیل شده از گروهی از آگاهان به مسائل تعلیم و تربیت و مسائل اجتماعی بودند که خدمات خوبی در مورد آموزش و مدارس انجام دادند. در آغاز مفتاح الملک و اطرافیانش با میرزا محمد خان سخت به مخالفت برخاستند و رضا نمی دادند که وزارت معارف به وی اجازه تأسیس مدرسه بدهد. سرانجام با کوشش دولت آبادی که وی نیز از کوشندگان راه تأسیس مدارس جدید بودند و کتاب سجله حیات یحیی را نوشته با او موافقت کرد و موفق شد که دیگران را هم تشویق کنند تا به او این اجازه را بدهند که این اجازه داده شد. این مدرسه به زودی رونق یافت و در محل خود مورد توجه قرار گرفت. اگر اطلاعات بیشتری خواستین میتونین به کتاب حیات یحیی مراجعه کنین.
بیست و چهل و سه دقیقه در ادامه کتاب فرهنگ جناب آقای رضا محمدی مدرس دانشگاه و جغرافی دان با ما همراه هستند در برنامه. عرض سلام و ادب و احترام، شبتون بمهر.
شب شما هم بخیر. من هم عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت جناب آقای سیانکی همشهری و همینطور آقای دکتر ابو حمزه از دوستان عزیز ارجمند و خدمت شما هستم.
بزرگ دارید خدمت از
ما.
زنده باشید آقای دکتر ابو حمزه.
خواهش میکنم. جناب محمدی خیلی خیلی خوشحالم که وقتتون رو به برنامه شنبه های تاریخی دادید و در خدمت شما هستیم. ما هم میخواستیم شما بالاخره کتاب های متعددی در مورد اردستان نوشید، الان هم در اردستان حضور دارید. میخواستم که در ارتباط با این شهر کهن و در تحقیقاتی که انجام دادید صحبت کنید و یه مقدار مطالبی رو در ارتباط با این شهر از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. ممنونم از لطف شما. امیدوارم که برنامه و صحبتایی که اینجا ارائه میشه برای عزیزان هم اردستانی و هم غیر اردستانی مفید باشه. بنده از سالها قبل از دهه 60 تقریبا به صورت حرفه‌ای روی محیط اردستان کار کردم.
بله.
کاری که انجام دادم حدود 7-40 کتابه که خب هم در زمینه جغرافیا هست، هم بحث تاریخ اجتماعی به ویژه تاریخ اجتماعی 100 سال اخیر اردستان و در کل مسائل تاریخی. حالا من عناوین کتابا رو چون خیلی دسترسی هم نداشتم خدمت شما عرض میکنم که کتابایی که تدوین شده من سعی کردم به صورت سیستماتیک و پیوسته مسیر رو طی بکنم که یه انضباط فکری و سیستماتیک تو محیط اردستان داشته باشیم. بیس کار رو جغرافیای طبیعی و محیط اکولوژیک شهر اردستان قرار دادم که این جلد یکه. جلد دوم جغرافیای تاریخی اردستان که توی اون چند کلمه تکوین، تحول، تکامل، تهدید یا تعریف تازه، حالا اینها فکر میکنم 5 تا ت باشه که چرا لازم بوده ما تو مقاطع تاریخ خود در جغرافیا ما به صورت ممتد و فرایندی خیلی با تاریخ برخورد نمی کنیم، بلکه یه مقاطعی از تاریخ رو که مهم هستن گزینش می کنیم.
بله درست.
به این دلیل تکوین عربستان، تحولاتش، تکامل و دوره اوتوپیا و بعد یک سری تهدیدها که تقریبا از 100 سال پیش شروع میشه و وضعیت فعلی یا تعریف تازه ما باید یک جغرافی تاریخی ما تعریف کرده.
تو این جغرافی تاریخی آب خیلی مهمه جناب محمد میگه حتما به موضوع آب، چون اصلا بله. آب نباشه اونجا
خدمت حضرت خدمت عزیزان عرض میکنم. این قسمت رو هم جلد سوم جغرافی اجتماعی اقتصادی اردستان بوده.
بله.
و جلد چهارم رابطه شهر گستر که جلد پنجم رو البته من برای اینکه این مجموعه کامل بشه جغرافی فرنگی اردستان، ولی دو که سه کتاب دیگه، یکی هوای تازه زیستن که در رابطه با اردستان و یک شخصیتی هم به نام آقای سید سامرالله هاشمی اردستانی که از مدیران موفق این شهر بودن، پیرامون شخصیت ایشون هم یک مباحث مطرح شد. همینطور دو جلد کتاب تحت عنوان اردستان شناختن برای بنیاد اردستان کار کردن که بسیار از این کتاب ها رو نمایی شدن. اما در رابطه با آب چون اشاره فرمودید و فکر میکنم که مستحضر باشید که تنها قنات دو طبقه ایران که یکی از پدیده های بسیار خاص هست در رابطه با آب و قنوات در اردستان هست. حالا من یه مقاله رو نوشتم که در خبر آنلاین میتونیم نگاه بکنیم تحت عنوان اردستان شهر آبپایه و تحت عنوان مباحثی که ویت فوگل در رابطه با استبداد آبی تو خاورمیانه مطرح میکنه.
درست.
حتی من یک پیوندی زدم که برند آسیایی یعنی اردستان الگوی تمام عیار مطالعات آبپایه میتونه باشه و قوانین و اصولی که برای آب وجود داره. من فکر میکنم که این اشاره که عزیزان فرمودی در رابطه با بحث اردستان و نقد هایی که بر نگرش های تاریخی اردستان وجود داره، چون حالا قبلا هم ما گفتگویی با هم داشتیم که من اشاره کردم که میشه در تعاملات نابهنگام یه سه نوع نگرش تاریخی ما میتونیم داشته باشیم. تاریخ توصیفی یعنی ما هرچی میبینیم و به چشم میاد اینها رو بیان بکنیم، کما اینکه سفرنامه نویسانه بسیاری در مورد اردستان مطالبی نوشتن.
جدا کتابی در مورد سفرنامه نوشته نشده جناب؟
نه، فقط عرض میکنم که مثلا سفرنامه نویسی گذر کرده.
بله.
و گاهی پیش اومده که مثلا الان گفته که اینجا 500 خانوار، بعد میبینیم که چند سال بعد یکی اومده این آمار رو کم کرده، یعنی خیلی قابل استناد نیستن.
دقیقاً.
نوع نگرش دوم تاریخ تحلیلیه که ما بخونیم و با تحلیل نگاه بکنیم، اما بالاتر از اون تاریخ انتقادی هست که ما در یک شهرهایی مثل نپرند و پردیس و شهرهایی که یک دفعه تکوین پیدا میکنن، طراحی میشن و ساخته میشن مثل نوشهرها، در رابطه با شهرهایی که جنبه تاریخی دارن و از دل تاریخ در یک فرایند بسیار پیچیده و چالشگرانه به اصطلاح میان و سربلند کنن، خب مشخص هست که در طی تاریخ خیلی مسائل خوب مکتوب نشده. گاهی وقتا مثلا صاحب نظران
اطلاعات جا نیفتادن، شاید مثلا این شهرهای جدید
با نگرش جانبدارانه نوشتن، یعنی
بله.
جایی این که یک اوبژه ای رو مطالعه بکنن به عنوان یک موضوع مطالعاتی، شاید خواستن یک فضیلتی رو برای این شهر وارد بکنن از نگرش سوبژه ای انسان گرایان. در حالی که من الان فکر میکنم که بروکفیلد درست میگه، جغرافیدانی که میگه وقتی ما میگیم جغرافیا یعنی چی؟ میگه جغرافیا یعنی انسان، کار و آثار اون. خب ما توی این شهر اگه بخوایم بگیم که عربستان چه درسی برای روزگار ما داره و برای هستی شناسی زندگی، من میخوام روی این نقطه، چون فرصتم کوتاه هست، عرض کنم که عربستان در طی تاریخ، حالا تو چه جنبه تکوین یا اون تحول تکامل که مسیر اوتوپیا و تحولاتی است که هفت قرن مثلا مسجد جامع و تنها مسجد جامع دو طبقه رو میسازن، یا پدیده قنواتش که واقعا به لحاظ قوانین و اصولی که برای قنوات و نظام آبیاری وجود داره بسیار
پیچیده
و از دل
یعنی خود ساخت قنات هستن و این نوع قنات هایی که الان دو طبقه مون و بقیه چیزا خودش اصلا یک دنیا حرف داره. به قول جناب حسینی حالات به قسمت قبلی میگفتن که قنات، قنوت و قناعت واقعا این رو ما در اردستان میبینیم. و ممنونم جناب محمدی، اگر نکته دیگه ای هست، نکته پایانی بفرمایید در خدمتونش.
من اشاره میکنم که دو تا مقاله، خب اینا میتونه در دسترس باشه، الان کتابا ممکنه خیلی سخت بدین. یک متنی رو، نه متن توصیفی، دقیقاً با اشاره به این که مثلا یک مسافر اگه بخواد وارد اردستان بشه چه چیزهایی رو میتونه ببینه یا
چه جاهایی بره. بله
بله، نامه‌ای به مسافران نوروزی فکر کنم 402 نوشتم توی خبر آنلاین هست.
بله.
و مقاله‌ای هم که عرض کردم، اردستان الگوی تمام عیار مسائل آب پایه، که میتونیم بگیم هویت، فرهنگ و مسائل اجتماعی تاریخی اردستان پیرامون واقعا واژه آب میچرخه. ما میتونیم بگیم، من فکر کنم اصطلاح آب آینه رو من استفاده کردم، اردستان شهر آب آینه.
یه کتاب هم داشت تو آب آینه، شعر بود فکر کنم، یه دفعه
نگاه آینه،
نگاه آینه،
بله نگاه آینه و رویتی بیفاصله شعر بودن.
بله.
شاید الهامات اون دو کتابم روی این قضیه منعکس بوده باشه.
انشالله که موفق باشید جناب محمدی، خیلی زحمت کشید در این برنامه، وقتی گذاشتید حضور بگید. استاد محمدی، من سالیان سال خدمت شاگردی ایشون رو داشتم، در خدمتشون بودم و واقعا استفاده میکردیم در کلاس هاشون، در دانشگاه در کنارمون بودن و واقعا زحمات زیادی رو برای اردستان کشیدن با کتاب های مختلفی نوشتن. و خوشحالیم که تو این برنامه که به کتاب اردستان جواهر کویر پرداختیم، با ایشون هم گفتگو شدیم، هم صحبت شدیم، گپی زدیم در ارتباط با اردستان. امیدواریم که شنوندگان عزیز در سرتاسر گیتی اردستان رو بشناسن و انشالله برن و اونجا رو حتما از نزدیک ببینن.
خیلی متشکرم جناب محمدی بزرگوار، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
متشکرم جناب.
خدا حافظ. خدا حافظ.
نام قدیمی ترین مسجد دو طبقه تاریخ اسلام در ایران چیست؟ گزینه اول مسجد جامع اردستان، گزینه دوم مسجد امام علی اردستان و گزینه آخر مسجد تاریخی امام حسن بازار. از اهواز پیامک داریم، گزینه اول رو انتخاب کردن آقای سید مهدی هاشمی اردستانی از تهران، گزینه اول و خانم عفت شاد سپهر هم گزینه اول. لحظه‌های پایانی برنامه جام آقای دکتر ابوحمزه بزرگوار در بخش پایانی در خدمت شما و جناب سیانکی هستم.
خواهش می‌کنم، من می‌خوام آخرین سوال رو از جناب سیانکی، آقای حسینی سیانکی بپرسم و اونم معرفی اماکن تاریخی، چون بالاخره شنوندگان عزیز می‌خوام برن اردستان، حالا توی تعطیلات تابستان، توی نوروز و مواقعی که می‌تونن به اردستان برن، کجاها رو برن ببینن آقای حسینی؟
متشکرم آقای دکتر. آثار اردستان بسیاره، خیلی یه چند تاشو اجمالا من خدمت حضرت عالی عرض کنم که دوستان هایم خواستم مراجعه کنن. هر کدومش داره یه مجموعه ایه، یعنی فرضاً یکی اگه میره مسجد دشتو میبینه یا مسجد جامع، خودش یه مجموعه سوا داره، حمام داره، آبنبار داره، بازار داره، یه چیز. حالا اجمالا من یه چند تاشو خدمتتون عرض میکنم. آبنبار حاج حسن در جنوب شرقی مسجد جامع، اینا مکانای دیدنی شه خدمتتون عرض میکنم. آبنبار بزرگ بازار محله کبودان، آبنبار جامع معدل السلطان نزدیک مسجد خسرو محل رامیان آوانبار نو یا بزرگ از دوره قاجاریه، امامزاده یحیی امامزاده سید کمال‌الدین شهرها بازار سرپوشیده از دوره قاجار، تقسیم بندی آب قنات ارونه که ابتکارات حاجی نصیرالدین طوسی میگن، مسجد دهش واقع در محله رامیان که نقش شده محل آتشکده میر اردشیر، مسجد جامعه چهار ایوانی زواره بناوان دوره سلجوقی با کتیبه‌های خط کوفی و خیلی قشنگ مسجد جامعه شهر اردستان که نماد شهر اردستان از بناهای دوره سلجوقی، مسجد امام حسن در بازار محله کبودان از بناهای قرن ششم که با خط کوفی تزئین شده، مسجد خسرو در رامیان، میدان سرپوشیده و و و خیلی
اینجا
بسیار.
در حقیقت جاهایی که میتونن از نزدیک برن و این آثار تاریخی، اماکن تاریخی رو از نزدیک ببینن. در مورد قنات هم اگه میشه برامون بگید جناب.
قنات به اردستان نموشه که آقای دکتر محمدی فرمودن مظهر شهر اردستانه، ولی یکی از خلایق قنات دنیا رو میشه قنات موم یا قنات دو طبقه اردستان نام برد که هنوز هیچ متخصصی نتونسته اینو ارزیابی کنه چجوری ساخته شده.
بله.
یه زمانی کشور هند میگن، البته
پدر قنات که آقای صفی نژاد فکر میکنم خیلی توضیح دادن در
بله ایشون که در هر حالا ما اجمالا میگیم
بله
ایشون که
جواد صفی نژاد
مفصلا توضیح دادن از محضرشون، هم بنده خیلی فیض بردم. بله. یه زمانی هند اومد مدعی شد که منم قنات دو طبقه دارم. بله. خوشبختانه یه تیمی از ایران رفت جهت بازدید، اصلا چنین چیزی نیست، وجود نداره. بله. قنات دو طبقه اردستان از شاهکار قنات سازی در دنیاست.
بله.
همونجوری هم که مستعصرین قنات ها به سه صورت بوده، قنات ساده که تک بوده، یه راه رو بوده با چاهای عمودی که به آب برمیخورده،
میله قنات میزدن
به منبع آب میخورده، قناتی که از رودخونه گرفته میشه که نمونهش در تارم و رامورمور است، و قنات دو طبقه تنها یک دونهش افتخار اردستان شد که نماد شهر اردستانه.
بله، قناتمون
که متاسفانه به دلیل عدم رسیدگی این قنات از بین رفت.
بله.
و اگه به همین صورت هم پیش بره به فراموشی سپرده میشه.
بله، متاسف.
تشکر میکنم از ذات
خواهش من. ممنونم، امیدواریم که بتونیم باز هم اردستان رو خدمت همه شنوندگان عزیز معرفی کنیم.
درود بر شما. آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار، پاسخ صحیح رو هم بفرمایید.
پاسخ صحیح همون مسجد جامعه اردستان بود که بله. در قرن سوم تقریبا درست شده، دو طبقه هست، اون زمان دو طبقه درست شده و چهار ایوانی هست، یکی از مساجد خیلی ارزشمند ما هست که واقعا جا داره که ثبت آثار جهانی هم بشه و مطرح بشه. این مسجد خب چهار ایوانی هست، هم در اون دوره حدود 1100 سال قدمت داره. میدونید مسجد جامع خیلی مهمه چون هم نمازهای جمعه درشون خونده میشه، هم نمازهای عیدین، عید فطر، عیدهای مختلف خونده میشه، و هم این که جایگاهی برای تجمع همه مردم شهر بوده و خیلی مهم هستش این مسجد.
بله. اما آقای حسینی سیانه که بزرگوار هم خب زاده اردستان هستند،
همان
اگر درست گفته باشم، یا علاقمند به تاریخ اردستان هستید؟
علاقمندم به اردستان.
بله. این واقعا جای تقدیر داره که اینقدر علاقمند هستید به تاریخ ایران زمین، به جغرافیای ایران زمین، و با عشق و مهر راجع به این خطه از ایران عزیزمون که سر تا سرش سراسر مهر و گنجینه ارزشمنده تحقیق کردی. خدا قوت جانانه میگیم خدمت شما، و امیدواریم که افرادی چون شما فراوان باشن در این کوی و برزن و بپردازن به تاریخ و اندیشه مردمان نیک سرشت ایران زمین، و آنچه که برای ما به یادگار مونده تاریخی است که باید به عنوان میراثی ارزشمند به دست آیندگان کشور زمین ایرانی مرز و بوم بسپاریم. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما و جناب دکتر.
خواهش میکنم. ممنونم. متشکرم. اگر نکته ای نیستش همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپاریم و از آقای حسینی
شبتون بخیر. خیلی متشکرم آقای حسینی که بزرگوار. سپاس از مهر و همراهی و همدلی شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. باز هم در شنبه دیگر در کتاب فرهنگ به بررسی تحلیل و گفتگوی اثری تاریخی خواهیم پرداخت که شنیدن این برنامه خالی از لطف نیست. مجله تاریخی کتاب فرهنگ رو به شما علاقمندان به فرهنگ و هنر